اون باشه، ما ستاره قطبی رو نگاه کنیم، رامون رو پیدا بکنیم، نه که بریم بگیریمش. ما بنگاهی نداریم، ما دنبال راه خودمون. نکته دیگه این که وقتی ابر پروژه‌های ملی تعریف میشن و کشور به هر دلیل تشخیص میده که مثلا ما باید در گندم خودکفا بشیم، ما باید لوکوموتیو ملی داشته باشیم، ما باید ماهواره ملی داشته باشیم، اون نهاده سازمان مادری که متولیشه رو کمکش کنیم ترجیح تبدیل به مرجع علمیش هم بشه. مثال دارم میزنم، مثلا میگه آفران شرکت رو متولی کردیم که بیا تمام ظرفیتاتو به کار بگیر، لوکوموتیو ملی درست کن. خیلی خوب، حالا کمکش کنیم، حمایتش کنیم، مرجعیت علمی هم یا بشود یا پارتنر یا شریک اصلی یه جایی باشه که کمکش میکنه این دانش بومی تولید کردن لوکوموتیو تبدیل بشه به یک مرجعیت علمی حوزه لوکوموتیو. هیچ اشکالی نداره. نکته بعدی اینه که ما یه غیر از نیازسنجی ملی یه بازارشناسی بین‌المللی هم بکنیم. برخی از موضوعات ما دغدغه بین‌المللی است، مثلا مواجهه با خشکسالی. خب تو کشورهای همسایه ما این مصیبت خشکسالی هست، عراق درگیرشه، نمی‌دونم این سوریه درگیرشه، کشورهای جنوبی خلیج فارس درگیرشن. ما اگر مثلا بیایم به طور خاص رو موضوع خشکسالی و مثلا مواجهه با گرد و غبارها کار بکنیم، این کاملا امکان پذیره که بازار جذب فاند سرمایه محقق براش فراهم بشه و تبدیل به یک موضوع بین‌المللی بشه. پیشنهاد آخر منم این استش که رو موضوعاتی که میخوام مرجع علمی بشیم سوبسید بدیم، گرانت بدیم و بتونیم نخبگان جهانی رو به غرض نخبگان داخلی جذب کنیم. یعنی وقتی میخوایم فرض کنیم ما در یک زمینه بشیم مرجع علمی، دانشجوی نخبه بین‌المللی رو با شرایط خوبی جذبشون بکنیم، اجازه بدیم بیان تو پژوهشگاه‌های ما، دانشگاه‌های ما کار بکنن و اینها وقتی که شروع بکنن به فعالیت کردن یا برگشتن به کشور خودشون نسبت به برندسازی مرجعیت علمی خود ما کار میکنن. ببینید کشور آلمان سالها میومد متخصصین رو میبرد، مثلا تور آموزشی رایگان برای مثلا آشنا شدن با تجهیزات پزشکی آلمانی. بعد شما گفتید آقا این چه کار میکنه، اصلا توصیه هم نمیکنه که بفروش بخرید بفروشید، ولی پیشوردش این بود پزشکی که یاد بگیره با تجهیزات مثلا زیمنس کار بکنه، با تجهیزات ایکس کار بکنه، بعد از اینکه فارغ التحصیل شد برگشت تو بیمارستان کشور خوش کار بکنه، یکی از اولویت‌های انتخابشون چیزی که بهش بلده کار کنه. اینا در واقع یه جور پیش بازاریابی میخواد بهش تعلق بگیره. در نهایت هم اینو عرض بکنم خدمتتون که مرجعیت علمی شدن با همش متمرکز رو دانشمند و دانشگاه شدن شدنی نیست. ما مثلا بعد مثلا علومی رو که میخوام توش مرجعیت علمی بشیم و به دبستان و پیش دانشگاهی و دبیرستان دور اول و دور دوم بکشونیم، باعث آموزش پرورش ما بهش اینوار بشه، درگیر بشه. ما نمیتونیم مثلا بیایم بگیم آقا ما میخوام در فلسفه به جایی برسیم و مثلا رشته علوم انسانی رو در کنکور تحقیر کنیم، تو مدارس تحقیر کنیم، معلمش رو تحقیر کنیم. خب با به هیچ جا نمیرسیم. یک مدرسه معروف تهران که من عضو هیئت مدیرش هستم انقدر اصرار کردیم تا بالاخره هیئت امنا پذیرفت که رشته علوم انسانی هم ما امسال بگذاریم، در حالی که صف تقاضای سنگین ثبت نام برای رشته های تجربه ریزش وجود داره. علی‌رغم تبلیغات سنگین این مدرسه بسیار مشهور، تا حالا 4 نفر برای رشته علوم انسانی ثبت نام کردن. این پیام خطرناکی رو میده، میگه آقا مکانیزم تربیت جوونا رو در کشور درگیر یه قول کنکوری کردی، درگیر سیر رشته‌های درآمدزا کردی که آدم مثلا شجاعت این که مثلا رشته ادبیات پارسی، رشته علوم انسانی، رشته فلسفه خوره اصلا نمیتونه پیدا بکنه. همه چپ نگاه میکنه که آقا جوان
علوم انسانی آره
جوان منو چرا داری منحرف میکنی، این نخبه است بذار پزشکی بخونه، این نخبه است بذار آی تی بخونه. خب اینا رو ما اگه اصلاح فرهنگی نکنیم، اصلاح ساختاری نکنیم، تاش همش ببینید همون بابت این فناوری شما برو بگو آقا من یک فیلسوف خیلی خوب هستم، مثلا ببینید کی شما رو نگاه میکنه. حالا برو بگو یه طرح تقلبی کپی پیست دارم که حالا ممکنه تبدیل بشه که دانش بنیان بشه و تو این ساختمون های شما مثلا بنشینه که عمدتا اجاره دارش هستید، با لذت از شما استقبال میکنم. جمله آخر رو دیگه رو درازی نکنم، پارک های علم و فناوری از این شکل موجودشون اگر باز مهندسی و اصلاح بشن میتونن واقعا مرجعیت علمی پیدا بکنن. در کنار پژوهشکده ها و دانشگاه ها ساینس اند تکنولوژی پارک ها، پارک های علم و فناوری خیلی ظرفیت دارن برای اینکه واقعا مرجع یه چیزی بشن. فقط به شرطی که همونطور که عرض کردم دوباره نریم ساختار سازی کنیم، والا ساختارشو داریم، قانونش داریم، فقط بریم بازمهندسیش کنیم، نسل نوینشون رو داشته باشیم، نه پارکینگ فناوری که یک محوطه فیزیکی داره، یک شرایط پذیرش داره و عمدتا مبتنی بر ریل استیت یا اجاره داری فضاها به شرکت‌ها داره ارتزاق میکنه. نه، این هیچ وقت نمیتونه مرجع علمی چیزی بشه، چون اون شرکت دو سال توش مستقر از حمایت استفاده میکنه، اجارهش نمیتونه بده، میندازنش بیرون، یه شرکت دیگر میارن اینجا. چرا؟ شرکت قبلی تو حوزه آی تی بوده، شرکت بعدی تو حوزه مثلا دریلینگ یا حفاری نفته. خب این چی میشه؟ این به جایی نمیرسیم این شکلی.
من یک از اساتید یه اجازه بگیرم. در مورد فرهنگستان علوم که اشاره فرمودید، من چون عضو شاخه زمینشناسی فرهنگستان علوم هستم، این توضیح رو فقط بدم که در فرهنگستان علوم، من فقط فرهنگستان علوم رو اطلاع در حدی که اطلاع دارم خدمتتون میگم، فرهنگستان دیگر رو مطلع نیستم، چون ما فرهنگستان، وقتی میگیم فرهنگستان، خیلی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به یادتون میاد. منظورم فرهنگستان علوم کاری با واژه‌یابی و لغت و اینا نداره، ولی مسئله این هستش که در فرهنگستان علوم، نمیگم خیلی کارهای مهمی شده، ولی واقعیت این هستش که شاید هنوز نیاز به این که یه چیزی به عنوان حالا فرهنگستان یا یه چیزی مثل اون در ایران داشته باشیم به وجود نیامده. به نظر من، چرا این نظر من میگم؟ به خاطر این که ما در سال 97 در ماهای، میتونم بگم در چندین ماه، حتی در حد پرداخت حقوق دفتردارای فرهنگستان مشکل داشتیم. فرهنگستان علوم زیر نظر هیچ وزارتخونه نیست، میدونید که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور کشوره. ولی یه نکته عجیبیه، یعنی شما خب یه سری خانم و آقایون اونجا هستن که کارهای به اصطلاح روال دفتری و اینا رو پیگیری میکنن، اینا نمیتونن حقوق دریافت کنن. در یعنی خب خیلی البته دریافت کردن، ولی با خیلی تاخیر دریافت کردن. میخوام بگم خدمتتون که من فکر میکنم، باز دوباره این فقط پرانتز بسته در مورد فرهنگستان، من فکر میکنم، به نظرم اینجوری میاد، شاید به دلیل همون که شما گفتید رشته علوم انسانی گذاشته دلیل چهار نفر ثبت نام کردن، یعنی به دلیل اون فضای فکری اساسا نیاز نیست. یعنی شما خیلی از وقتا با این مواجه میشید که خودتون به نظرتون میاد، اصلا اشتباه به نظرتون، یه ساین دانشمند میتونه اشتباه به نظرش بیاد دیگه، فرض کنیم اشتباه به نظر، ولی خب یه نظری پیدا کرده،
ایلوژن
جان
توهم باشه.
نه حالا نه، میخوام بگم در کار واقعی هم که میکنه به نظرش بیاد میتونه یه کمکی بکنه، میره و صحبت میکنه، ولی در طرف مقابلش اساسا نیازی به شنیدن هم وجود نداره. به خاطر اینکه اون نیاز به وجود بیاد، ما نیازمندیم که از طرف مقابلم افرادی از همین جنس به اصطلاح دانشی، اگر نگم همه باید دانشمند باشن، ولی از جنس دانش باید باشن. طرف مقابلم اگر از این جنس باشد، متوجه هستیم که در یک کشور در حال توسعه تحریم های ناجوان مردانه مختلف بین المللی همه اینا وجود داره، اینا رو ما میفهمیم، ولی تا موقعی که نباشه، خب وقتی به یک دانشمندی بگن که همچه چیزی، اصلا یه تون دیگه ای شما داری در یه زمینه صحبت میکنی، طرف مقابل در یک فضای دیگه با شما گفته میکنی، نه یه بارا، یعنی شما هر این اتفاق مثلا ممکنه، چه میدونم، برای خود من مثلا ممکنه 4 بار 5 بار در سال بیفته که و تکراری، یعنی با همون گروه، من نمیدونم چرا راهمون هی به هم دیگه میخوره. بنابراین خب نیازی نیست. من میخوام بگم که چرا در یه زمینه ما نه چرا مرجع نیستیم. حالا اونو یه ذره بیایم کوتاه بیایم، بیایم بگیم که چرا از علم استفاده نمی کنیم. من یه جواب ساده میدم، میگم چون نیازی نیست.
حق دارید، بله، همونطور که عرض کردم، وقتی بنیاد اقتصاد نفتی شد، صنعت مونتاژ محور شد، صنعت سوالی نداره من بخوام پاسخشو بدم. ببخشید، ولی شما میتونید ببینید، چون قرار شد فهوای این جلسه رو ان شاءالله به راه حل اختصاص بدیم، من مثلا پیشنهاد میکنم، میگم آقا چطوره که مثلا ما تو قانون پیش بینی کردیم اگر یه شرکتی مثلا هدیه بده یا مثلا کمک مالی بده به برخی از مؤسسات یا تو ورزش سرمایه‌گذاری کنه، جزء هزینه قابل قبول مالیاتیش پذیرفته میشه، آقا فرنگستان این علوم رو مشمول کنیم، نمیدونم مشمول هستن یا نه، ولی مثلا بگیم آقا فلان شرکت عزیز من این پول رو ندی، بعد معادلش مالیات بدی به فرنگستانی که حالا رشته هایی که دوش رفت دارن به حوزه تو کار داره کمک بکنی، هم توی سی اس آرت مسئولیت اجتماعیت تأثیر داره، هم رو برندینگ سازمانیت به عنوان حامی یک رشته علمی تأثیر داره، همین که قربونت برم تو از این تیکه که کمک کردی معافیت مالیاتی برخوردار میشی. یعنی یه خورده به اقتصاد و به چیزهای مختلف وصلش کنیم تا انگیزه در صنعت به وجود بیاد که بیان آقا حامی مالی جاهایی باشن که پایشگر یا بخش توسعه دهنده علوم پایه هستن.
آره فکر می‌کنم در سال 98 این برای تولید کننده ها به وجود اومده. درسته، شما حتما بهتر از من بدونید.
برای خیلی شفاف من نمیدونم هنوز ردیگیری بود، چون میدونی که خیلی وقتا یه چیزایی مسبب میشن تا بشن بخشنامه، تا بیان ابلاغ بشن، تا
سال میشن،
آره، تا اینکه مثلا نهادهای مالیاتی یا ریگولاتورها بهش چیز کنن یه مقداری فواصل زیاده. ولی میخوام عرض کنم زمانی ما میتونیم یک مسیر رو طی کنیم که یه سری برانگیزاننده ها و مشوق هایی هم براش تعریف بکنیم و این باعث بشه که این جریان ملی اهمیت دادن به دانش و علم شکل بگیره، اول بازار داخلی دانشمون رو توسعه بدیم، بعد منتظر باشیم که بقیه به ما اهمیت بدن. من اول باید نشون بدم که مثلا ستاد ویژه نانو، پژوهشگاه پلیمر، نمیدونم پژوهشگاه الف به چقدر مورد سوال و اقبال و مراجعه نهادهای داخلی هستن، بعد منتظر باشم که این نهاد مورد مراجعه بین المللی رو قرار بگیره. اگه خدای نکرده ما نتونیم بازار داخلی علم رو و در واقع نهادهای مرتبط با اون رو فراهم بکنیم، چطور میتونیم ازدواج داشته باشیم اینا مرجع خارجی بشن؟ کشورهای مختلف دنیا برای اینکه صنایعشون به طور عمومی رشد بکنه، اولین کاری که میکنن سوبسیدایز کردن این برای اینکه مرجع داخلی بشه. مثلا طرف میاد میگه آقا من میخوام فلان صنعت تو کشور رشد بکنه، همین ایالات متحده آمریکا که خیلی معروفه به اقتصاد کاپیتالیستی و رقابتی و ایجو صحبت ها، به طور میانگین سالی 500 میلیارد دلار تقریبا داره از صنایع داخلی آمریکا به هر طریقی شده خرید میکنه. خودروهای دولتی عمدتا اصلا خودرو آمریکایی هست، شما خودرو غیر آمریکایی نمیتونه پیدا بکنه. خودروی رئیس جمهور آمریکا کادیلاک همیشه. خب برای چی این کارو میکنه؟ بعد ما مثلا تا به خودمون میرسه آره فکر میکنیم بازار رقابتی یعنی که آقا حمایت از صنایع داخلی باید فراموش کرد. نه خیر، جون بزرگترین کشورهای دنیا هم هوشمندانه از صنایعشون حمایت میکنن، فقط یه کاریش میکنن، آروم آروم کمکش میکنن رو پای خودش وایسته و بازار جهانی وارد شه. حالا از دانشگاه است، پژوهشگاه است، تا صنعت فرق نمیکنه. من چون هی این کلمه زیسپوم استفاده میکنم، بنده رو میبخشید، امروز دیگه آقای دکتر خیلی مرز بین صنعت و دانشگاه و پژوهشگاه و بازار و مردم خیلی با دیوارهای سوری هم جدا نمیشه. گاگودان شما وارد یک صنعتی میشی، ببینید اون آکادمی که کنارش داره یا ریسرچ سنتر یا مرکز تحقیقاتی که داره در حد یک دانشگاه درجه یک داره تولید علم میکنه. وارد دانشگاه میشید، همین دانشگاه صنعتی استاد مقاله دکتر بندی اینجا هستن، یه وقت نمیکنه تو برخی از پژوهشگاه‌هاش محصول با کیفیت در توان رقابت با صنعت داره به دست میاد. پژوهشگاه پلیمر تولیداتی داره که بلافاصله با دانش فنیش میشه رفت داد یه کارخونه درست شکل بگیره. امروز دیگه نمیشه خیلی مرزهای اینها رو شفاف و تایت روشن کرد. فقط یه داستانیه، اگر تونستیم این زیستموم رو، این خوشه رو، کلاسه رو با هم رشد بدیم، رشد میکنه. اگر فکر کردیم یه تیکش رو رشد بدیم، صنعت خودرو رو هی مثال میزنن، آقا جان صنعت خودرو یه بخش مهمش قطع سازی، یه بخش مهمش طراحی، یه بخش مهمش آموزش ترافیکیه، یه بخش مهمش طراحیه. شما خودرو سازی صرفا با تمرکز رو کارخونه تولید خودرو توسعه پیدا نمیکنه. صنعت بالادست داره، صنعت پایین دست داره، و اگه قرار باشه رشد بکنه باید این اکوسیستم رو رشد بدیم. یکیش رشد بدیم و یکیش رشد ندیم، از همون ناحیه رشد متوقف میشه. ببخشید
استاد احمدیان به رشته چون مربوط میشد سمت خودرو رو بسازم،
یه توضیح بدم خدمتون. ببینید ما قرار شد یه بدا به سمت راهکار صحبت کنیم. ما با توسعه تکنولوژی میتونیم مرجع بشیم، بدون توسعه تکنولوژی نمیشه. شما نگاه بکنید، فرض کنید که ما امروز تو خلیج فارس نگاه کنیم، ما کار میکردیم، انواع اقسام آلاینده هاتون خلیج ریخته، منبع بزرگ ماهی اونجا الان آلوده است. این را ما اگه برنامه‌ریزی نکنیم برای توسعه تکنولوژی، برای تمیز کردن اینجا، مرجع نمیشیم. شما فقط بیاید سرمایه‌گذاری کنید برای که این خلیج فارس را از این آلاینده‌ها آزاد کنید. طبیعتاً تو این مسیر شما انواع اقسام تکنولوژی ها لازم دارید که بتونید نفتی که ریخته داخل اونجا، آلاینده هایی که ریخته داخل اونجا، تحولاتی که تو ماهی ها ایجاد شده، این رو تمیز کاری کنید. کلی توسعه تکنولوژی در این مسیر اگه بخواید بدین، مقاله باید بنویسید، کار باید بکنید، آزمایش باید بکنید، همین کار رو باید بکنید برای که یک ثروت عظیم کشور را حفظ کنید و مردم را اجازه بدید که مقدار زیادی از ماهی های خلیج استفاده کنن و سلامت به جامعه برگرده. این موضوع را در ارتباطات مرزها نگاه کنید. یعنی در واقع من میخوام بگم که ما باید استراتژی توسعه صنعت داشت. توسعه صنعت همگامی، همکاری تمام بخش‌های دانشگاهی و صنعت کشور هست و این توسعه لازمش این هستش که ما برنامه‌ریزی کنیم، سرمایه‌گذاری کنیم، آینده نگری کنیم. با فروش نفت مسئله ما حل نمیشه. 100 سال آینده، 50 سال آینده برای نسل‌های بعدی نگاه کنید. ما چی داریم؟ چگونه میتونیم سروایو کنیم؟ بنابراین برای این کارو بکنیم ما باید یک توسعه تکنولوژی بدیم، دو منطقه‌ای نگاه بکنیم. برای دکتر بازاریابی بتونیم بکنیم. همین شرکت‌های دانش‌بنیانی که ایجاد شده بعضی‌هاش بسیار موفق بوده، اونا رو توسعه بدیم، کمک کنیم. ببینید ما تا زمانی که برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت نکنیم و تکنولوژی نو رو برنامه‌ریزی نکنیم، همکاری با دیگر کشورهای دنیا در این رابطه نداشته باشیم، با یک دست نمیشه. یعنی ما باید همطور آقای دکتر تو زمینه پالیمر هستن، من 20-30 سال پیش رو زمینه پالیمر یک کمی کار کردم، 10 به 5 نوع یعنی 100,000 نوع پالیمر تا اون موقع توسعه داده شده بود. پالیمرها ما الان چه کار داریم میکنیم؟ آیا پالیمر نو داریم طراحی میکنیم؟ آیا تکنولوژی نو داریم طراحی میکنیم؟ آیا ابزاری طراحی میکنیم که حالا با استفاده از هم پالیمرها الان دنیا رو گرفته؟ ما چیکار کردیم، چیکار داریم میکنیم؟ این است که من معتقدم ما باید همونطور که اولم عرض کردم توسعه تکنولوژی بدیم. در مسیر توسعه تکنولوژی هم مرجع علمی میشیم، ثروت به کشور برمیگرده، ثروت در کل دنیا توسعه پیدا میکنه، ارتباطات ما با کشورهای جانبی لازم داریم. همه اینا باید همزمان انجام بشه. نمیتونیم یه دونش انجام بدیم بدون بقیه. شما هر مثلا همین توسعه صنعت خودرو نگاه کنید، باید پالمیر توسعه داده بشه. شما الان از داشبورد خودرو نگاه کنید تا همه بخشا درصد بسیار زیادی تو خودرو پالمیر استفاده شده، پالمیرهایی که انتقال حرارتشون خوبه، در واقع انتقال حرارت نمیدن. عرض کنم که قطعات مختلفی که در بخشای بنزین و قطعه هستند از پالیمر ساخته شده و این پالیمر باید توسعه داشته. یه بخشش مسئله بنزین سوخت، قسمت‌های مختلف هست. ببخشید، من فکر کنم که ما باید توسعه تکنولوژی به معنی واقعی بدیم، سرمایه گذاری کنیم. آقای دکتر فرمایشات خیلی خوبی کردن در مورد سرمایه گذاری زیربنایی، توسعه بازار، نگاه کردن به اطراف.
سپاسگزارم. میگم صحبت آخریه که آقای دکتر یوسفی عزیز بفرمایید.
آقای دکتر زاره، من فکر کنم سخت‌ترین چیز اثبات بدیهیاته. الان ما که توی استودیو هستیم بیرونم نمی‌بینیم اینا. من الان بخوام اینجا ثابت کنم که الان روزه این بدترین سخت‌ترین کار باشه اینا، چون شما میتونید بگید آقا شبه کی میگه اینا، بعد دیگه باید کل محل رو ترک کنیم بریم، بعد میگی نه اصلا من به این هوای روشن میگم شب. اون داستان دیگه. ببینید حالا آقای دکتر خودشون میدونن چیز مکانیکی وقتی داره کار میکنه، این صدایی که ایجاد میکنه این خودش یه مرجعیه که ما بتونیم به اصطلاح به قول پزشکا دیاگنوز کنیم، تشخیص بدیم که این چه مثلا مشکل فنی، مالفانکشن، چیزی مثلا براش به وجود اومده اینا. خب اگر این رو ما بیایم برگردونیم به چیز، به این مرجعیت فنی، مثلا ما خلاصه یه مسئول به اصطلاح چی میگم مسئولیت پذیر و دلسوز باید برای این کار باید پیدا بشه که این بیاد نگاه کنه ببینه آقا چرا تو مثلا ما مرجعیت تو فلان 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 رشته اینا نداریم با این که مثلا مزیتش رو داریم اینا. مثلا همین که میگیم نفت و نفت و نفت ما پول نفت اینا داریم چیکونه، چرا ما هیچ استاندارد ایرانی توی مسائل نفت نداریم؟ شما ببین هر مرحله که نفت رو فرایند کنی به سمت محصولایی که مصرف میشن چندین برابر، 10 برابر، 100 و 1000 برابر شما ارزش افزوده داری. بعدم دیگه منت فروش نفت نداری، بعدم چقدر داخل شما کار ایجاد میکنی، بعد فردا یه استاندارد تعریف میکنی برای این خاصیت این محصول که بعد میشی مرجع. خب یکی بیاد بشینه اینها رو بررسی کنه. میگم حالا این مثالی که حالا به خودمون مربوطه میزنم اینا و هزار و یه مثال دیگه هم هستش.
سپاسگزارم. من با توجه به اینکه وقت تموم شده میدم از این نکته‌ای دارن یا اگر ندارن، من ضمن تشکر خدمت اساتید گرامی که در این برنامه ما بودن، جناب آقای دکتر یوسفی استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، جناب آقای دکتر فیاض مشتهدی پژوهشگر امور راهبردی، جناب آقای دکتر احمدیان استاد دانشگاه صنعتی شریف و جناب آقای دکتر نظری مدرس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. به اتفاق این اساتید من دکتر زاره استاد پژوهشگاه زلزله و اتفاق آقای دکتر احمدی تهیه کننده و نویسنده برنامه با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من حسین دست و پا زده در خون.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده‌های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
Thank you. رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Oh, my master, oh, my lord, I will always come to your door, the one who gave me everything.
عشق بدون مرز.
The one and only Hussein, the one who gave me everything, the one and only Hussein.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من دکتر صادق رمضانی گلفزانی با ویژه برنامه عشق بدون مرز در خدمت شما هستم تا در دقایقی کوتاه شما رو به اون سوی مرزها ببرم تا دلدادگی مردمان سرزمین‌های مختلف رو نسبت به شور حسینی، نسبت به آنچه که در کربلای ابا عبدالله الحسین رخ داده است آشناتر بکنم. امروز و در این برنامه در محضر یکی از نخبگان و شخصیت‌های عزیز فرهنگی هستیم که سال‌های متمادی در دو کشور تایلند و اندونزی در بست و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام نقش بسزایی داشتند. جناب آقای محمد علی ربانی، رایزن محترم اسبق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور تایلند که در سالهای 75 تا 80 حضور داشتند و در اندونزی از 85 تا سال 90 به فعالیت فرهنگی مشغول بودند و امروز به عنوان رئیس مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پاسخگوی سوالات برنامه ویژه برنامه عشق بدون مرز هستند. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت ایشون و انشالله پس از سلام و خوشبشی با شنوندگان محترم رادیو گفتگو توضیح بفرمایید اساساً فضای عمومی فرهنگی در کشور تایلند و فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامی و بعد فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به چه گونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و تشکر میکنم از دستردنکاران این برنامه که اهتمام دارن به یکی از مباحث حائز اهمیت در حوزه فرهنگ و مناسبات فرهنگی بین جامعه شیعی و ایرانی با سایر جوامع. به نظر میرسه وقتی صحبت از تایلند میکنیم در ذهن ایرانی تصویری که از تایلند عموما منعکس شده جنبه های گردشگری و به نظر میرسه کسی که مطالعه میکنه در حوزه شرق آسیا و از جمله کشور تایلند اگر حضور پیدا بکنه یا به صورت یک پژوهشی در حوزه مطالعات فرهنگیش تعمیقاً